أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در بررسی مسلک حق الطاهر شهید سعد بودش. گفتیم ایشون دو تا مقام بحث رو دنبال کرده. مقام اول تاریخچه قاعده قبح قابل بیان مطرح کرده. ایشون گفته در کلمات قدما خبری از قاعده قبح قابل بیان نیست. از زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد در کلمات اصولیون این قاعده پدیدار شده، لذا ایشون فرمود این قاعده فطری نیست، مسلم نیست، لذا اگر من با این قاعده مخالفت بکنم عرضم دوشم امرخ خارق عادت و چیزی نیستش، نه، یه قاعده که برخی از فقها قائل شدن من بهش قائل نیستم. در مقام دوم گفتیم مرحوم شهید سعد تقاریب قاعده قبح قابل بیان رو نقل میکنه، بر تقریب هایی که برای این قاعده شده اشکال میکنه و میگه مسلک صحیح مسلک چیه؟ حق الطائع هستش. خب ایشون که ما گفتیم جهت اول بحث ما در دلیل عقلی چی بود؟ اصلا جهت اول همون تقریب قاعده قبح قابل بیان بودش دیگه. اگر تو ماشه وعده دادیم که در مقام سومون رو مفصل‌تر مطرح میکنیم. اینجا ما تقاریبی که شهید سعد از قاعده قبح قابل بیان بیان شده رو بیان میکنیم. شهید سعد بر این تقاریب اشکال کرده که حالا باید ما هم نکاتی و نسبت فرمایش شهید سعد مطرح میکنیم. شهید سعد فرموده مشهور قاعده قبح قابل بیان چجوری معنا میکنه؟ میان این امر وجدانی و ارتکازیه. امر وجدانی و ارتکازیه که مولا چه زمانی میتونه عبد رو عقاب بکنه و مؤاخذه بکنه؟ موقعی که تکلیف رو به او برسونه، تکلیف به عبد واصل بشه، و الا اگر تکلیف به عبد واصل نشه، عبد هیچ خبری نداشته باشه، اگر مولا بخواد عبد رو مؤاخذه و عقاب بکنه، این قبیحه و ظلم بر عبد حساب میشه. پس عقاب کردن و مؤاخذه کردن مولا عبدی را که تکلیف به او نرسیده است قبیح هست، عقلن، وجدانن و فطریان. و دلیل اول که تقریب مشهور باشه همون وجدانه. میگن وجدان میگه مولا زمانی میتونه عبد رو عقاب بکنه که تکلیف رو به او برسونه. تکلیف به عبد نرسه، عقاب کردن عبد چیه؟ قبیح هست. شهید سعد به این تقریب اول اشکال میکنه، میگه اینی که شما گفتی وجدان اینو میگه، نمیدونم عرف اینو میگه، عقلا اینو میگه، این به خاطر اینی که شما مولای حقیقی رو قیاس کردی به مولای عرفی، در حالی که مولویت ها مختلفه، دائره مولویت ها مختلفه. تو موالی عرفیه که تکلیف تا زمانی که به عبد نرسه و واصل نشه حق عقاب و مؤاخذه وجود نداره. تو موالی عرفی دایره مولویت مولا فقط نسبت به چیه؟ تکالیف معلومه. ولی ما یک مولای حقیقی داریم که مولای حقیقی ما منعم است، خالق است، رازق است. مولویت او رو نمیتونید شما قیاس بکنیم به مولای عرفی. مولای حقیقی مولویتش دایرهش چقدره؟ هم تو تکالیف معلومه، هم تو تکالیف محتمله. پس ما مولای حقیقی رو باید اطاعتش بکنیم. حق اطاعت و طاعتش تا کجایه؟ چه تکالیفی که به ما برسه، چه تکالیفی که برای ما مشکوک باشه. پس شرب دوتون که شک بکنم یا حلاله یا حرامه، چون من در قبال مولای حقیقی هستم، باید حتی شرب دوتونم اجتناب بکنم که مشکوکه. گوشت خرگوش که نمیدونم حلاله یا حرامه، چون مقابل من مولای حقیقی هستش، باید چیکار بکنم؟ تکالیف مشکوکش هم چیکار بکنم؟ احتیاط بکنم. دعای عند رؤیت الهلال نمیدونم واجبه یا واجب نیست، باید انجام بدم. تکالیف مشکوکه مولای حقیقی هم باید چیکار بکنیم؟ اتیام بکنیم. پس ایشون میگه به نظر من مولای حقیقی دائره مولویتش، دائره حق و طاعه و اطاعتش اوسع است از موالی چی؟ عرفیه. این پس حرف شایسته که در حقیقت لب مسلک حق و طاعه به همین برمیگرده. حق طاعت یعنی چه؟ حق طاعت یعنی حق اطاعت مولای حقیقی. دائرهش هم شامل تکالیف معلومه میشه، هم شامل تکالیف محتمله میشه. ولی حق طاعه مولاهای عرفی چی؟ اونا میگه دائم مدار قرارداد و اعتبار عرف در چه دائره‌ای بین خودشون اطاعت واجب میدونن؟ نسبت به تکالیف معلومه، بیشتر تکالیف معلومه کسی و مسئول نمیدونن. توی مثلا کار فرما و کارگر اینا همینطوریه، تکالیف معلومه، کارگر مسئولیت داره، بیشتر از اون مسئولیت نداره. پس این کلام شیطان عبارت ایشون در بحث در این رابطه میخونیم: ان المولویات العرفیه و العقلائیه به اعتبارها مجعوله و لیست ذاتیه. مولاهای عرفی و عقلائی چیه؟ مولویتاشون که ذاتی که نیست، قراردادیه، لذا مقدار مجعول از مولویت عقلائیشون بیشتر از موارد علم به تکلیف نیست و دایره مولویت مولای عرفی فقط تکالیف معلومه. و اما فی المولى الحقیقی، مولای حقیقی، الذی تکون مولویته ذاتیه، که مولویتش چیه؟ ذاتیه، به ملاک بالغ کامل مطلق، که مولویتش بالغ و کامل و تامه چون منعمه، خالق مایه، التی لا حد لها و المالکیه و الخالقیه. اگر مولای حقیقی این چنین است، فالعقل لا یرا ای قصور فی مولویته، عقل هیچ قصوری در مولویت مولا نمیبینه، لذا میگه حق طاعتش یرا عمومه هما لتمام موارد تکلیف. دایره مولویت مولای حقیقی همه تکالیف رو شامل میشه، چه تکالیف معلومه چه تکالیف مشکوکه و محتمله. پس این کلام شیفت که لب کلامشون همینه، میگه دایره مولویت مولای حقیقی در اهم از تکالیف معلومه و محتمله. و ما همینجا اشکالمون رو به شیفت بیان میکنیم که در حقیقت همین اشکال اصلی به مسلک حق و طاعم هستش. چی میگیم به ایشون؟ میگه ما قبول داریم که بین مولای حقیقی و مولای عرفی تفاوت وجود داره. پس ما یک مولای حقیقی داریم که مولویتش ذاتیه، مولای حقیقی داریم که خداوند متعال که منعم مایه، خالق مایه، رازق مایه، اینا رو قبول داریم. و یک مولاهای عرفی داریم، مثل قانونگذار، کارفرما، نمیدونم مدیر، مدیر کل، فرماندار، استاندار، که این مولاهای عرفی اینا مولویتشون چیه؟ قراردادی و اعتباریه. امروز مولا هستن، فردا مولا نیستن. امروز حق امر و نهی کردن داره چون فرماندار، فردا حق امر کردن و نهی کردن نداره. پس قبول داریم ما اینو که مولای حقیقی و مولاهای عرفی مولویتشون فرق میکنه، ولی این تفاوت مولویتشون در چی؟ در حق و طاعتشون با هم دیگه متفاوته. یعنی عقل که کی میگه اطاعت باید بکنیم اوامر مولا رو؟ حق و طاعت حکم کیه؟ حق اطاعت اوامر مولا حکم عقله. عقل میگه اگه مولا بهت حکم کرده باید اطاعت بکنی. تو حق و طاعتشون اینا با هم دیگه تفاوت دارن. یعنی عقل میگه مولاهای عرفی رو اگر فهمیدی باید اطاعت بکنی، ولی مولای حقیقی رو چه در تکالیف محتمله چه در تکالیف مشکوکه و معلومه همه رو باید اطاعت بکنی. یا نه، این که مولاها مولویتشون با هم دیگه فرق میکنه در مقام جعل و ثبوته. یعنی چی؟ یعنی مولای حقیقی، چون مولای حقیقی مایه، میتونی یک تکالیف سنگینتری رو برای ما جعل بکنه. پس تفاوت مولای حقیقی و مولای عرفی در مقام چیه؟ در مقام جعل تکلیف. پس مولای حقیقی چون منعم و خالق مایه، میتونه یک تکالیف سنگینی رو بر ما جعل بکنه، حتی تکالیفی رو بر ما جعل بکنه که تمام طاقت و وسع ما رو بگیره. مثلا من 10 ساعت قدرت دارم برای کار کردن، مولای حقیقی میتونه چکار بکنه؟ یک تکلیف جعل بکنه که کل 10 ساعت من رو چکار کنه؟ بگیره. این دیگه من بیشتر از اون دیگه قدرت ندارم. بیشتر از اون نمیتونه جعل بکنه، چون میشه تکلیف به غیر مقدور. ولی به تمام وسع و قدرت من میتونه مولای حقیقی تکلیف بر من چکار کنه؟ جعل بکنه. ولی مولای عرفی چنین حقی رو نداره، اون طبق متعارف عرف بعد تکلیف جعل بکنه، بیشتر از اون نمیتونه. ولی مولای حقیقی چون منعم مایه، چون خالق مایه، میتونه تکالیف سنگینم بر ما جعل بکنه که حالا نذیراشو جعل کرده، جهاد رو مثلا چیکار کرده؟ واجب کرده. خمس رو واجب کرده که جهاد سنگین تره مثلا. خب پس تو مقام جعل میتونه مولای حقیقی این کارو بکنه، ولی وقتی مولا تکلیف، مولای حقیقی تکلیفی رو جعل کرد، تو حق و طاعش دیگه فرق نمیکنه. عقل میگه کی تکالیف مولای حقیقی رو انجام بده؟ موقعی که تکالیف مولای حقیقی برات محرز شد، برات کشف شد. تو ناحیه حق و طاعه دیگه فرقی بین تکالیف مولای حقیقی و عرفی نمیکنه. کی امتثال واجب؟ عقل میگه تو مقام امتثال، میگه موقعی که علم پیدا کردی به تکالیفش دیگه. پس ما یک مقام جعل داریم، یک مقام امتثال داریم. تو مقام جعل بله، مولویت مولای حقیقی با عرفی میتونه متفاوت باشه. مولای حقیقی میتونه تکالیف سنگینتری جعل بکنه. ولی تو مقام امتثال که بعد امتثال بکنم تکالیف مولا رو، عقل اونجا میگه هر مولایی که امر کرد موقعی که علم پیدا کردی بعد امتثال بکنین دیگه. این که شما میای میگی که نه، مولای حقیقی حتی اگه علمم پیدا نکردی، شکم داشتی، بعد تکالیفش امتثال بکنی، نه، این ادعای بلا دلیله، ما دلیلی براش نداره. وجدان اینو تکذیب میکنه، عقلا اینو تکذیب میکنن، میگن هر مولای، حالا ممکنه یک مولای دایره مولویتش کوچیک باشه، یک مولای دایره مولویتش وسع باشه، ولی تکالیفی که به ما برسه رو باید امتثال بکنیم، تکالیفی که نرسیده رو که نباید امتثال بکنیم. پس چی گفتیم ما؟ ما قبول داریم که بین مولای حقیقی و مولای عرفی تفاوت وجود داره، ولی تو حق و طاعتشون، تو دایره مولویتشون، تو امتثال تکالیفشون فرقی نمیکنه. هر موقع علم پیدا کردیم تکالیفشون امتثال میکنیم. پس این که شما میگی نه، مولاها با هم فرق میکنه، دایره مولویتش، مولای حقیقی حتی اگه نفهمیدی هم بعد تکالیفشون امتثال بکنی، نه، این ادعاییه که وجدان عقلا عرف اونو چیکار میکنه؟ تکذیب میکنه. پس ما این کلام رو از شیطان قبول نمیکنیم. و بعد باید به عنوان معیل و تقدیبایی بیشتر توضیح میدیم. میگیم آقا کی عبد استحقاق عبودیت داره؟ موقعی که از رسم عبودیت چی بشه؟ خارج بشه. کی عبد از رسم عبودیت خارج میشه؟ موقعی که تکلیف مولا رو بفهمه و عمل نکنه. میگه عبد از ذی رقیت چی شده؟ خارج شده، میشه خروج از رسم عبودیت. ولی عبد تکلیفی رو نفهمیده و انجام نداده، عبد جهل داشته و تکلیف رو انجام نداده. اینجا نمیگن عبد از رسم عبودیت چی شده؟ خارج شده. شاهدش هم اینه که مولای حقیقی و عرفی در امتثال تکالیف، تکالیفشون مشروطه به چه؟ مشروطه به علمه. اینه که اگر مولای حقیقی یک راه دیگه ای داشت، طریقه دیگه ای داشت، بعد چیکار میکرد؟ بیان میکرد. مثلا چی میگفت؟ میگفت آقا مولاهای عرفی موقعی که تکالیفشون رو بفهمیم بعد انجام بدیم، ولی من اشاره چه تکالیف همون فهمیدیم، چه شک داشتیم، چه احتمال داشتیم، بعد تکالیف من چیکار میکردیم؟ انجام بدیم. این که شاره طریقه دیگه رو بیان نکرده، ناظر اینه که نه، تکالیف من هم که امتثال بکنین همون طریقه متعارفی که بین خودشون وجود داره، تو موالی عرفی وجود داره، همونطوری انجام بدید. این دلیل رو مگر مرحوم آخون خیلی از جاهای کفایه استفاده کرده تو سیره عقلا، که اگر شاره طریقه دیگه ای داشت باید چیکار میکرد؟ بیان میکرد، مثل حجیت ظواهر. خب عقلا و عرف بین خودشون چیکار میکنن؟ به ظواهر کلام همدیگه اخذ میکنن. اگر شاره مقدر طریقه دیگه ای داشت، میگفت تو آیات و روایات من ظهور فایده نداره، بعد نفس باشه، فقط به نصوص اخذ بکنیم، به ظواهر اخذ نکنیم، بعد چیکار میکرد؟ بیان میکرد. این که شاره طریقه دیگه بیان نکرده، بگیم شاره هم همون طریقه عقلایی که اخذ به ظواهر باشه رو چیکار کرده؟ امضا کرده. اینجا هم چی میگیم ما؟ میگیم تو عین عرف و عقلا کی تکالیف مولا رو انجام میدن؟ وقتی علم پیدا بکنن. تو شاره مقدس و مولای حقیقی هم اگر شاره طریقه دیگه ای داشت بعد بیان میکرد. این که طریقه دیگه بیان نکرده، یعنی همون طریقه عقلایی و عرفی رو بیان کرده، که هر موقع ما به تکالیف مولای حقیقی و شاره علم پیدا کردیم امتثال واجبه، علم پیدا نکردیم امتثال واجب نیست. پس ما کلام شیخ صدر رو قبول نداریم اینجا که دایره مولویت مولای حقیقی اهم از تکالیف معلومه و مشکوکه. نه، عبد تکلیف مشکوک و امتثال نکنه، عیبی برش نیست، خروج از رسم عبودیت نیست، مستحق عقوبت نیست، چون عبد اینجا تکلیف بهش واصل نشده. پس چی شد؟ قبه قابل بیان، تقریب مشهور چی شد؟ وجدان شد. شیطان اشکال کرد، گفت دایره مولویت ها فرق میکنه. ما به شیطان اشکال کردیم، گفتیم نه، دایره مولویت فرق نمیکنه. بله، تو مقام جعل تکالیف ممکنه بین مولای حقیقی و عرفی تفاوت باشه، ولی تو مقام حق و طاعتشون، حق و طاعه جفتشون منوط به چیه؟ علمه. تا علم پیدا نکنیم ما اطاعت و امتثال بر ما واجب نیست. خب بعد شایسته تقریب دوم برای قاعده قبح قابلا بیان کرده که تقریب مرحوم نائینی باشه. مرحوم نائینی چرا میگه قاعده قبح قابلا بیان تمامه؟ ایشون یک کبرای بیان کرده، یک صغرای. گفته عقاب کردن در صورتیه که برای عبد محرک وجود داشته باشه. پس عقاب در چه صورتی صحیحه؟ وقتی برای عبد موجب تحرک و انبعاث وجود داشته باشه عقابش صحیحه. و جایی که بیانی به عبد نرسد برای عبد محرکی وجود نداره، پس عقاب کردن عبد صحیح نمی باشد. پس چرا قاعده قبح قابلا بیان تمامه؟ میرزا نائینی گفته چون عقاب در صورتیه که برای عبد محرک و دعویت و انبعاث وجود داشته باشه. یک چیز به من بگن دیگه که من برای محرک ایجاد بشه برای انجامش ندم بعد من عقاب بکنم. در صورتی که به عبد بیان نرسه محرکی نیست، پس عقاب کردن عبد چیه؟ قبیحه. که این به چی برمیگرده؟ که تکالیف به وجودات واقعی محرکه یا به وجودات علمی؟ قبلا گفتیم تکالیف به وجود واقعی که تو لوح محفوظه که برای ما تحریک و انبعاث و دعویت که نمیاره. لذا ممکنه کسی تشنه باشه، آبم کنارش باشه، ولی وقتی خبر نداره میگه تشنه کنار آب میمیره چون خبر از آب نداره. اونی که برای من دعویت و محرکیت و انبعاث ایجاد میکنه چیه؟ وجود علمیه. من علم به تکلیف داشته باشم برام دعویت ایجاد میشه، محرکیت ایجاد میشه. پس تکلیف به وجود واصلش برای من محرکیت داره. پس اگر بیان نباشه، تکلیف واصل نشه، برای من محرکیت هم وجود نداره. وقتی محرکیت نداشته باشم عقاب کردنم چی میشه؟ منتفی میشه. این پس مرحوم میرزا نائینی قاعده قبح قابلا بیان اینطوری تقریب کرده، گفته چون محرکیت وجود نداره عقاب کردن عبد بلا بیان عقابیه که هیچ محرک و دعویتی براش وجود نداره و قبیحه. خب این کلام مرحوم نائینی و شایسته توضیح داده، بخونیم بعد اشکال شایسته به کلام مرحوم نائینی رو میگه. خب مرحوم نائینی شایسته اینطوری ازش حکایت میکنه که یقبح العقاب علا ترک تحرک حیف لا موجب علی تحرک. مرحوم نائینی چجوری قاعده قبح قابلا بیان تقریب کرده؟ گفته عقاب قبیح هست بر ترک تحرک عبد جایی که موجبی برای تحرک عبد وجود نداره. و توضیح الفکر کبرویان، توضیح تفکر مرحوم نائینی در این رابطه و استدلالشون چیه؟ ایشون یک کبرایی گفته. کبراش چیه؟ لا معنا لتسجيل العقاب على ترك التحرك در موردی که لم يكن فيه موجب للتحرك، در جایی که محرکی برای عبد وجود نداشته باشه عقاب کردن عبد چیه؟ قبیحه. چون عبد متحرک پیدا نکرده، چرا؟ چون موجبی برای تحرک نداشته. صغرا چیه؟ صغرا اینه که چون که بیان نرسیده پس اینجا موجبی برای تحرک وجود نداره. چرا؟ چون امور واقعی و تکالیف کی محرکن؟ به وجودات واصلشون، نه به وجودات واقعی. تکلیف در واقع باشه برای من تحریک ایجاد میکنه؟ نه. تکلیف در مادی که من بهش علم پیدا بکنم و به من واصل بشه برای من محرکیت داره. پس صغرا و کبرا تمامه. عقاب کردن بر تکلیفی که محرک نداشته باشه قبیحه. تکلیفی که بیان بهش نرسیده باشه، تکلیفی که نسبت به او تحرکی محرکی وجود نداره. پس این تقریب کلام مرحوم نائینی. شایسته به کلام مرحوم نائینی اشکال میکنه، میگه ما حرفای شما رو قبول داریم، کبرا رو قبول داریم. عقاب کردن عبد در صورتی که محرک برای او نباشه چیه؟ قبیح. ولی سوال میکنیم مقصود شما از محرک، محرک تکوینیه یا محرک تشریعیه؟ برای عبد باید محرک تکوینی وجود داشته باشه و محرک تشریعی. میگی محرک تکوینی، میگیم باشه. محرک تکوینی وجود واقعی یا وجود باطل؟ وجود واقعی محرک نیست، وجود واصل محرکه. و الا وجود واقعی گفتم آب کنارم ولی از تشنگی میمیرم. اگر علم داشته باشم برای من محرک. پس مرحوم صدر نسبت به کلام مرحوم نائینی چی میگه؟ میگه ما قبول داریم که باید محرک باشه. محرک هم محرک تکوینیه، منتها محرک تکوینی وجود واقعی یا وجود واصل؟ وجود واصل. ولی ما چی رو قبول نداریم؟ ما میگیم نسبت به مولای حقیقی وصول فقط به علم نیست، بلکه نسبت به مولای حقیقی احتمالاً وصول حساب میشه. پس شایسته اشکالش چیه؟ میگه تو مولاهای عرفی کی میگن تکلیف واصل میشه؟ موقعی که عبد علم پیدا بکنه. ولی نسبت به مولای حقیقی چی؟ وصول تکلیف هم علمه هم احتمالم چی حساب میشه؟ در حکم وصوله. پس شایسته اشکالش به تقریب مرحوم ناینت قاعده قبح قابلان چیه؟ میگه ما قبول داریم حرفای شما رو، عقاب بدون تحرک و محرک عقاب قبیح، محرک وجود واقعی تکالیف نیست، وجود واصله. ولی این تیکش اشکال میکنه، میگه در مقابل مولای حقیقی احتمال تکلیف در حکم وصول است. احتمال تکلیف در حکم چی؟ وصوله، چون این مولای حقیقیه. خب ما همین تیکه رو باید به شایسته اشکال دانیم که ما نه گفتیم که مولای حقیقی و مولای عرفی در ناحیه امتثال با همدیگه فرقی نمی کنن. وصول به چیه؟ به علمه. احتمال وصول حساب نمیشه، که حالا توضیح بیشترش رو میدیم. و اگر میگین محرک باید محرک تشریعی باشه، محرک تکوینی پس شد همون وجود واصل. محرک تشریعی یعنی چی؟ یعنی عقل بیاد برای ما محرکیت ایجاد بکنه، عقل بیاد به ما بگی که باید تکالیف مولا رو چیکار بکنی؟ اطاعت بکنی. خب اگر محرک محرک تشریعیه، ما میگیم برای عبد محرک تشریعی وجود داره. اگر میگین مراد از محرک محرک تشریعیه، ما میگیم عقل چی میگه؟ میگه مولاهای عرفی فقط تکالیف معلومه شونو امتثال بکنی، ولی عقل میگه مولای حقیقی هم بر تکالیف معلومه رو امتثال بکنی هم تکالیف محتمله. پس محرک برای عبد وجود داره، چون عبد نسبت به مولای حقیقی باید چیا رو امتثال بکنه؟ هم تکالیف محتمله شونو هم تکالیف معلومه شونو. پس محرک وجود داره برای عبد. اگر عبد انجام نده تکالیف محتمله مولای حقیقی رو، عقابش با محرکه، چون محرکش کی بوده؟ محرک تشریعی بوده که عقل بوده. عقل میگه دایره مولویت مولای حقیقی در عمد معلوم و محتمله ها. یعنی شریفه حرف خودشو داره میزنه دیگه در هر دو صورتش، یکی میگه وصول احتمالی وصولا، یکی هم میگه عقل که محرک مایه، میگه دایره مولویت مولای حقیقی در عمد تکالیف معلومه و محتمله. ولی ما به هر دو کلامش گفتیم اشکال میکنیم دیگه. محرک اگر مقصود محرک تکوینی باشه، گفتیم شیء به وجود واقعی که محرک نیست، بلکه شیء به وجود واصلش علم به تکلیف پیدا بکنیم محرکه. و وصول هم معناش چیه؟ یعنی به عب برسه خبرش، علم پیدا بکنه. احتمال که وصول حساب نمیشه، لذا احتمال برای عب محرکیتی نداره، صلاحیت برای تحریک نداره. یا به تقریب دیگه میتونیم بگیم مثلا تحریک دایر مدار چیه؟ دایر مدار تکلیفه، علم به تکلیفه. یا نه اینطوری بگیم بهتره، که برای عب محرک ایجاد میشه، اونه که برای عب محرکیت ایجاد میکنه خوف از عقابه. چی میشه که عب بلند میشه تکلیف انجام میده؟ خوف از عقاب یا رجای در ثواب. پس ثواب و عقابه که باعث میشه عبد نسبت به تکلیف محرک بشه و داعبیت و انباط برش ایجاد بشه. پس ما که میگیم تکلیف، در حقیقت تکلیف به چی برمیگرده؟ تکلیف که تو خالیه. چیه تکلیف باعث میشه عبد محرکت برش ایجاد بشه؟ ثواب و عقابه تکلیف. پس برای عبد که محرکیت ایجاد میشه؟ موقعی که خوف از ثواب و رجای، خوف از عقاب و رجای در ثواب برش ایجاد بشه. و این ثواب و عقاب دایر مدار چیه؟ کی برای عبد خوف از عقاب و رجای در ثواب ایجاد میشه؟ موقعی که برسه بهش تکلیف. چون تکلیف هم که میگیم گفتیم مراد از تکلیف همون عقاب و ثوابه که برای عبد موتور عبد روشن میکنه که برای عقاب و ثواب بره چیکار کنه، تکلیف رو انجام بده. و کی عقاب و ثواب هم از آثار چیه؟ تکلیف معلومه. اگه تکلیف خبر نداشته باشم چی؟ نه عقابیه نه ثوابیه. یا با تعبیر دیگه اینطوری بگید، بعد چی عقاب درست میکنه؟ چی باعث میشه که عقاب درست بکنه؟ خروج از رسم عبودیت، که میگن عبد از رسم عبودیت از وی رقیه خالص شده. چی درست میشه برای عبد؟ عقاب درست میشه. خب کی عبد از رسم عبودیت خالص میشه؟ موقعی که تکلیفی که بهش رسیده رو انجام نده، ولی تکلیفی که به عبد نرسیده اگه انجام نده نمیگن این خروجی از رسم عبودیته. پس ما هر جور بیان بکنیم کلام شایسته تمام نیستش. ما ملاک در عقوبت و خروج از رسم عبودیت بدونیم، ملاکش رو تحریک بدونیم، تکلیفی که نرسیده محرکیتی نداره، تکلیفی که نرسیده انجام ندهمش خروج از رسم عبودیت نیست. اگر ظلم معنا بکنیم که در کلمات مرحوم امام بود، کی عبد ظلم بر مولا میکنه؟ موقعی که تکلیف مولا بهش برسه و انجام نده میگن عبد ظلم بر مولا کرده، ولی تکلیفی که به عبد نرسیده انجامش نده اینجا عبد ظلم ظالم حساب نمیشه. پس ما نتیجه حرفمون تا الان این شدش که حالا تقریب سبوی امال محقق اصفهانی فردا بیان میکنیم، شایسته تمام همش این بود که بگه دائره مولویت بین مولای حقیقی و مولای عرفی متفاوته، یا حق التائم که بیانه چیه؟ حق اطاعت کردن، یعنی اطاعت کردن مولاهای عرفی فقط در تکالیف معلومه، ولی حق التائم و اطاعت کردن مولای حقیقی عقل میگه در عام از تکالیف معلومه و محتمله. هر ما گفتیم نه، ممکنه بین مولای حقیقی و عرفی فرق باشه، مولای حقیقی بتونه تکالیف سنگینتری برای عبد جعل بکنه چون خالقشونه، چون منعمشونه، ولی در دایره مولویت و امتثال تکالیف عقل کجا میگه تکلیف کسی رو امتثال بکنین؟ چه مولای عرفی چه مولای حقیقی؟ میگه موقعی که بفهمین، موقعی که بهتون واصل بشه. اما تکلیفی که واصل نشده، من علم پیدا نکردم، هنوز جهل دارم، من نسبت به اردم بودو شما که تکلیفی ندارم، انجام ندارم، خروج از رسم عبودیت نیستش، عقابی نیستش، خوف از عقابی نیست، محرکیتی برای عبد وجود نداره. خب این تا اینجا انشاءالله بچه تبون فردا میگم اشکال بکنیم و جنبندی میکنیم فردا انشاءالله. الحمدلله رب